زندگی به طور اخص اینجا منظور من در زندگی فردیه، مجموع مشکلات، مسائل، مسائلی که فرد داره و همینطور امکانات و ابزارهایی که فرد در اختیار داره برای عبور از این مشکلات و بحرانها. در وقتی که اینجا من از زندگی صحبت کنم منظورم زندگی اجتماعی نبود. خب مثلا که در جامعه مرفع و پیشرفته میتونه زندگی عادلانه و در اینجا حدودی مشابه باشه، یعنی انسان ها اهداف از معیشت و از مسائل ابزاری صحبت بشه، اما زندگی در کلیتش و در همه کیفیتاش اگر بهش نگاه بکنیم اساسا در زندگی فردی باید سراغش رفت و در فرد بررسیش کرد. بنابراین این در مجموع در تو تا زندگی که منحصر به فرده باست هر فرده و باید هم اونجوری بررسی شد. به ویژه در پژوهش‌ها و تحقیقات علمی باید زندگی رو این شکلی بهش نگاه کرد و تعریف دادن تعریف کلی از زندگی و تعمیم دادن میتونه خطاهای علمی بسیار بسیار بزرگی ایجاد کنه که خب اون وقت اونم گرفتاری های خودشو داره.
آقای دکتر ببخشید، آیا در روانشناسی بخشی یا نظری یا یک نوع بررسی نسبت به اینکه زیستن با زندگی متفاوته هستش؟ زندگی کردن با زیستن.
من از این تقاضاتم مجددن توضیح
بدید سوالتون بیاد مولا. در مقصد تفاوتی بین زیستن و زندگی کردن. چون
بله تفاوت هست، تفاوت زیادی هست. اساسا میشه زندگی کرد، زنده بود، نفس کشید، با هر سطحی از معیشت، با هر درجه از آگاهی، با هر گونه برداشت و تأثیر از جهان، از انسان و خب زندگی کرد. ولی اگر که زنده بود و زیست، اما اگر زندگی بخواد در سطح توقعات والای بشر باشه که خب در فلسفه زیادی صحبت شده روش، در ایدئولوژی ها مکاسب فکری صحبت شده روش، در رفتارشناسی توقعی هست از زندگی خوب، این ها زندگی ایدئال، زندگی مطابق نرم های بشر، نرم های انسانی، اگر اینجایی بخواد زندگی تعریفش خیلی تفاوت هست. یعنی زندگی و زیستن صرفاً به هر حال روزها رو گذروندن، زنده بودن و به هر تأثیری گذروندن، خیلی تفاوت هست، تفاوت کیفی هست.
خیلی سپاس بود.
بله عرض کنم که این چیزیست که میشه در مجموع و حال در مجموع زندگی گفت. البته خب خود شنوندگان رادیو شما خودتون و همه ماها میتونیم ملاحظات فراوانی داشته باشیم در طور مقوله زندگی هم. اما یک تعریفی هم از بحران بدیم، حالا که زندگی و انسان رو، انسان و زندگی رو دیدیم، یعنی نگاهی بهش داشتیم و با این توضیح که این نگاه الزاماً در درست تغییر نیست، ما سعی کنیم که توضیح بدیم تا مخرج مشترکی با هم داشته باشه. اون وقت به سراغ بحران بدیم. در تعریف بحران اما مجادله کمتری هست، چون که بحران در حال فرنیس رفتارشان آسانه در رفتارشناسی البته بود و اینا بحران اقتصادی، اجتماعی، بحران سیاسی، اینا همش هست.
بله.
و به همین خاطر دعوای کمتری سر تعریفش. با این حال باز هم تعریف گوناگونی هست که منتها اینا در تضاد با هم نیستن، بلکه همدیگه رو به واقع تکمیل میکنن. مثلا گفته میشه بحران یک شرایط ناپایدار است که در برگیرنده خطر یا سختی بیش از اندازه است. بحران در واقع میشه گفت در تعادل ها و در تناسب ها و در اون شرط نورمال چی ایجاد میکنه؟ یک تکان ایجاد، یک زلزله ایجاد، شرط ناپایدار میکنه، شرط بی ثبات میکنه و در اینچه خطر آفرینه یا سختی ایجاد میکنه. این خطر و سختی در محدوده این خطرها و موانع معمولی و روزمره در اون سیستم یا اون فرد نیست. مثلا اگه یک فرد یه وقت صبح میخواد بره سر کار ماشینش روشن میشه، بحران نیست. ولی اگه بخوایم مثال بزنیم، اما اگر صبح که میره سر کار پیش میاد دیگه فردا نمیتونه بیاد، شما کارت از دست دادی، کار نداری، یه بحران. حالا چون این یه خارج از معادلاتی است که روش فکر کرده بود، این که کسی کارش از دست بده چیه، یه بحرانه. حالا فقط توجه داشته باشید این بحران در قیاس با روشن نشدن ماشین لذا میتونه حوادث وحشتناکتری اتفاق بیفته برای فرد که بیکاری اصلا به نزدیکیشون نمیرسه به لحاظ ابعاد و کیفیت. فقط من میخوام این دوتا موضوع ماشین و کار رو مقایسه کنم که بعضی برای دیمانسی ها روشن میشه. بحران یک مرحله خطیره، یک نقطه عطف در واقع در روند تحول پدید است. یک روندی رو داره میره و یه روی بحران ایجاد میشه. مثلا در پزشکی جسمی، در بیماری های جسمی ها شما خیلی جاها بر متوجه شدین که فرد بعد از تصادف وقتی که میره توی سیستم مراقبت اورژانس ها و در حال در ریسپیراتور و در مراقبت های ویژه هست میگن که بحرانی سالشون زیاد میشنوی تو اخبار. مثلا میگن بعد مثلا حال ثبات داره ولی وضعیت بحرانی است.
بله.
زیاد معموله. بله. وقتی از بحرانی صحبت میکنم من مثلا این رابطه فرض بفرمایید یکی تصادف کرده و بعد میبرن این رو زیر مراقبت ویژه قرار میدن، یعنی متخصصین بیهوشی، جراحا، متخصصین داخلی و همه اینها مرتبا کنترل اعمال حیاتی رو میکنن در دست دارن و مراقب هستن که این فرد به هر حال از دست نره. این حالت بحرانی است، این حالتی که دیگه فرد برای نگهداری اعمال حیاتی بدن که همان عبارت از هست که من توضیح بدم، تنفس، جریان خون، کنترل دستگاه هورمونی، اینها فشار خون، دستگاه تنفسی، دستگاه گلوخون، اینها دستگاه مهم حیاتی بدن، اینها هرگاه که کنترل اینها به خطر بیفته و مورد تهدید قرار بگیره شرایط بحرانی است. مثلا در ارتباط با تروماهای فیزیکی که آدم وارد آسیب‌های فیزیکی بحرانی مونتا. حالا یکی از ویژگی های بحران اینه که یا انسان یا اون پدیده فرق نمیکنه در مرحله تعریف آکادمیک و کلاسیک شده، عبور از بحران یا منجر به مرگ پدیده میشه یا بهبودیش. خیلی جاها هر گاه پدیده از بحران عبور میشه شکوفا هم میشه. مثالی در طبیعت میزنم، مثلا شما خیلی جاها وقت بعد از آتش سوزی های بزرگ وقتی میدید اگر قبل از آتش‌سوزی شما یه فتح از یک جنگل رو یا از طبیعت رو حالا به همه دشتی رو شما عکس برداری فیلم برداری بکنید رو اینو روش کار تغذیه بکنید بعد اینو آتش بزنه یا آتش بگیره خودش، بعد از آتش‌سوزی در این حال که انواع زیادی از گیاهان و حیوانات اینا اونجا منهدم شده ولی بعد از آتش‌سوزی که این طبیعت صد درصد از بین نرفته و مجددا گیاها میان و حیوانات اینها ببینید که اصلا حیوانات جدیدی اونجا هست، مثلا حشرات جدیدی هست یا متکامل تر گیاهایی هستن، اینا متکامل تر هم گلهایی حتی وجود میاد بسیار زیباتر این کار شده روش هم کتاب های زیادی هست. خب این هم مهمه بدونید در طور بحران هرگاه که تدید صد درصد منهدم نشه اون وقت میتونه شکوفا هم بشه. حالا یه مثال سیاسی میزنم، در اون 93 ماهه 1980 که سازمان آزادی فلسطین در محاصره ارتش اسرائیل در بیروت بود یادتونه، سه ماه تقریبا نزدیک 90 چند روز خود یاسر عرفات سازمان یاسر عرفات و برادر رزمندگان سازمان آزادی بخش در محاصره ارتش متجاوز اسرائیل بودن و از بسیار بحرانی بود، یعنی شرط بود و نبود سازمان آزادی بخش بود. بعد از اینکه این بحران به سلامت از سر گذشت و اول موفق شدن که شریک ها و سازمان آزادی بخش بیرون بیاد رهبری ضربه نخوره و از بین نره، بعد از اون مونی شفیق نویسنده برجسته فلسطینی کتابی داره بابت این داستان و اونجا اشاره میکنه که هرگاه بحران، اینجا مشخصا منظورش بحران سیاسی است، کمر انسان رو نشکنه 100 درصد موجب رشدش میشه. و بعد از اون ما دیدیم که بعد از سازمان آزادی بخش خوب رشد کرد و پس نرفت. این هم یه مثال سیاسی. به ترتیب می‌بینید که بحران مرحله و نقطه‌ای است که درش فرد یا سیستم کنترل بر یک وضعیت مشخصش رو از دست میده. یک سانحه طبیعی دیگه مثال مثلا وقتی که سیل میاد دیگه شما نمیتونید تو شهر جشن بگیرید، که شما نمیتونید تمام فعالیت های عادی و طبیعی قطع میشه و تمام توجه متوجه چی میشه؟ کنترل بحران، مدیریت بحران، غلبه بر بحران و عبور از بحران. با من موافق هستید یا میخواید بحث کنید؟
نه خیر، نه بحثی
بله عرض کنم
همونجوری که اشاره فرمودین در این زمینه بحثی چندانی نیست.
اوکی بله، من سعی میکنم در سطور مختلف مثال بزنم که روشن میشه. اما در روانشناسی چطور؟ ما همه مثال ها رو زدیم. در روانشناسی در واقع بحران یک احساس شدید ناخوشایندی است که همراه با رنج، این خب به شکل ناگهانی عرض کردم بارز میشه در تعریف خود آسیب رو و موجب فشار روحی خیلی بی‌نظیری میشه. باید اینجوری باشه که از بحران صحبت کرد، به علاوه صرف یک مشکل روحی است. تفاوت بحران با مشکل روحی است. و نتیجه همچین بحران روحی اینه که خب اختلال در کارهای فرد وجود میاد و این اختلال در حوزه های گوناگونی هم وجود میاد. مثال میزنم، بحران موجب اختلال در خواب میشه، اختلال در تغذیه، در خوراک، اختلال حافظه، ابتکار انسان کم میشه، ارادهش ضعیف میشه، تصمیم گیری ها براش خیلی مشکل میشه. این که شما میدونید که بحران در عرصه رفتارشناسی روحی چیکار میکنه؟ انسان رو قفل میکنه، دستگاه رو سعی میکنه که از کار بندازه، درست مثل اون زخم عمیقی که باز خونریزی شدید شده و فرد رو برده به مراقبت های ویژه که حالا باید خون زیادی تزریق شه، آب مایع داده بشه، الکترولیت ها داده بشن و اینها، کمک تنفسی داده بشه. انجام همینطوره که این بحران روحی سعی میکنه که تمام فرایندهای روحی رو، مثلا خواب است، ابتکار، اراده است، خلاقیت، قدرت گره گوشایی ها و تمام کیفیت ها و فرایندهای فکری و به هر حال اون چیزی که به اون کیفیت ها مربوطه، من کمیت های جسمی، اون چیزی که روحی
است،
همش کاهش پیدا میکنه، تقلیل پیدا میکنه به حد اول. و این ترتیب خب کیفیت زندگی فرد هم اون که به نام لایف کوالیتی مازو صحبت کنیم، اون هم به حد اول کاهش پیدا میکنه در شرایط بحرانی. اینه که بحران فی الواقع یکی مسئله بسیار بسیار جدی است. حالا بعد که وارد انواع مختلف بحران شدیم و بحران ها رو در سطوح مختلف صحبت کردیم، خواهیم دید که فی الواقع بحران ها بزرگترین مشکلات روحی بشر هستن. به همین خاطر هم خب بحثی شد که اما اجازه بدید همونجور که ما در حوزه بحث شخصیت ها، شخصیت و اختلالات شخصیت، نظرهای مختلف رو بررسی میکنیم، من نگاه هایی به بحران نه از نظر اخص روانکاو ها به اون شکلش، بلکه درک های متفاوتی هست نسبت به بحران از مکتب های مختلف روانکاوی و روانشناسی. من اینو قدری باز کنم اگه اجازه میدید.
خواهش میکنم
که ببینیم چه درک هایی هست از خود بحران.
بفرمایید.
فرض فرمایید که شما اگه بحران اقتصادی مثلا در نظر بگیرید، ببینید که در مکاتب اقتصادی متفاوت درک های گوناگونی هست، از شناسایی بحران یعنی از کم و کیف بحران و بعد از مدیریتش. این بستگی که از کدوم مکتب اقتصادی شما پیروی میکنید، یعنی از کدوم سیستم اقتصادی در واقع صحبت میکنید، بحران به گونه‌های متفاوتی تعریف و مدیریت میشه. در روانشناسی همینه. یک درک اول از بحران در واقع اون نگاه تاثیر کننده ارسطویی است، یا نگاهی که در لاتین به نام کاتارسیس معروف است. این ارسطو خوب میشناسیم دیگه، یک فیلسوف و اندیشمند یونانی بود که در این رابطه در بحران باورش این بود که تراژدی ها انسان رو پاک و تاثیر میکنن و در واقع به نوعی پالایش میدن انسان رو. و منظور ارسطو این بود که فرد بحران زده و آسیب زده میباید این فرصت رو پیدا کنه که به خسارت و زیان وارد شده اعتراف بکنه، احساساتی که مرتبط با پروسه ترمیم و بهبودیش هست رو بیان کنه و اینها رو نمایان بکنه. اینها اون وقت اینها کمکش میکنن که نه تنها از بحران عبور بکنه، بلکه حتی پاک و تصیب بشه. یعنی به نوعی عبور از بحران رو یک فرایند خصلت زدایی میده مثل ارسطو. البته نگاه قوی حواستون باشه که درش فی‌الواقع یک مرکزیت هست. این صحبت عبور از بحران یعنی بحران منفی نمیده در از تو گفت که یک موهبت، یک مصیبت نیست، یعنی بحران رو جنگ یک مصیبت ببینی، یک موهبت میدونست، موقعیتی که فرد میتونه فرصت پیدا میکنه که عمیقا به خودش نگاه کنه، خصلتاش رو، صفت منفیش رو کم کنه و پاک کنه و به همین خاطر بحران رو در واقع یک سیستم تاثیر کننده میدونست. مثلا میگفت گریه یک فاکتور مهم هست در پروسه التیام بحران و اصلا مهم هم هست، انسان میتونه گریه کنه. مثلا عزاداری دست جمعی در فرهنگ های خاورمیانه، خودمون میدونیم که عزاداری دست جمعی هست در آفریقا هست، ارسطو معتقد بود اینا شیوه های عملی مؤثری است برای عبور از بحران و خیلی هم خوبه. البته در اروپا هم انجمن های عزاداری مجامع مشابه هست، خب در واقع سازماندهی کرده عزاداری های گروهی اینها رو. اینها گفتن که برای مدیریت بحران بسیار مهمه و بحران رو هم که در واقع التیام میده آثار بحران رو. اونجا وقتی شما اینو نگاه میکنید، مثلا عزاداری جمعی رو بعد اینو ربط میدید یا مقایسه میکنید با درمان های گروهی که ما انجام میدیم، ما خیلی جاها برای درمان خیلی از بحران ها از درمان های گروهی استفاده میکنیم، مثلا افراد میشن در یک گروه و از تجربیاتشون صحبت میکنن و در همون جا هم این امکان دارن که احساسشون نشون بدن، مثلا عصبانی بشن، انتگریه کنن، یا یعنی میدونم که در این حال که تجربیاتشون صحبت میکنن یا مشکلاتشون صحبت میکنن احساساتشون رو هم نشون بدن، بیان که این رو ابعار بدونن که خود این یه مسئله خیلی مهمه در رشد شخص فرد که بتونه احساساتش رو به طور اصیل نشون بده، بیان که الزاماً خجالت بکشه، اینو به اصطلاح چیز مضمون ناپسندی بده. بله، توجه به این مسئله مهمه، تذکر بدم هم اینه که این نوع عزاداری، یعنی عزاداری عمومی به پیرو بحران و برای منظور عبور از بحران، با این عزاداری هایی که یه شده روتین یا سنت، مثلا در مرز مذهبی عاشورا و اینها، نه تفاوت هست بینشون. باید خیلی اینجا من خواستم این تذکر بدم که وقتی یه دنیایت این مراسم پاسو عاشورا هم وسیله خوب برای عبور از بحران. البته میتونه یک فرد بره توی مراسم عاشورا تاسوعا برای امام حسین ولی در اثر خودش گریه کنه، ولی الزاما اون برد رو نداره که ارسطو منظورش بوده. اینجا خیلی غلط اندازی نشه.
ولی پس آقای دکتر، آقای ممنون، ما در طول این 1400 سال این شعار و این اصرار رو برای اینکه گریه خیلی خوبه است در واقع از ارسطو گرفتن، ولی یه خود پیچیدنشون به نفع خودشون یه کار دیگه باش کردن.
بله، اگر که گریه کردن مردم، یعنی گریه کردن شنوندگان وسیله بیزینس و کسب و کار باشه، هر جوری بشه نگاه کنید غلطه، و اما اگر که برای تسکین دردهای مشترک باشه خب حتما مثبته. من تصور نمیکنم تشیع صفوی در ایران هیچ گونه خاصیت درمان کنندگی در مردم ایجاد کرده باشه با تحمیل این که در با یعنی آسیب هایی که زده بیشتر از سود هاش بده، منطقه بس یا فردی حالا از وقت سیاسی یا نیمشت، منطقه این یک نگاهه. بنابراین نگاه هر از تو به بحران نگاهی چی؟ نگاهی مثبت. این که بحران تاثیر کننده است، بحران پیش برنده است. بعضی هم این نگاه همینجور به طور اتوماتیک تثبیت شد، اگر یادتون تقویتش کردیم در اون مثالی که از طبیعت زدیم که هرگاه حیات از مازرس فلسطین، همینجور نگاه ارسطو خردی پشتوانه پیدا کرد به طور طبیعی تو بس. مثلا اجازه بدیم که در حال دیدگاه سیکو آنالیز چی میگه، دیدگاه روانکاوی در موضوع بگم. این هم میگن که مهمترین مسئله تحقیق در مورد در واقع ارتباط بین واکنش فوری به بحران و مشاهدات و تجربیات دوران کودکی و نوجوانی میباشد، یعنی ارتباطی که بین واکنشی که انسان به بحران نشون میده و تجربیات کودکی. میدونی که دستگاه روانکاوی یا سیکوآنالیز ویژگی مهمش اینه که تمام واکنش ها و رفتار و فرض و فرایندهای کارکردی و اینهاش رو ارتباط میده همش به دوران کودکی. حتی به مقدار خیلی زیاد هم درسته ها، دست باید بحران هم همین کار میکنه به طور بسیار منطقی و قابل فهمی. در ارتباط با بحران هم همین کار میکنه، میگه که اون واکنشی که ما به بحران نشون میدیم در اون لحظه‌ای که بحران وارد میشه، این ارتباط مستقیم داره با مشاهدات و تجربیات دوران کودکی و نوجوانی ما. این دیگه علاقه تیپیک نگاه سیکوانالیست. در اینجا منظور اینه که خب واکنش ما با بحران از تجربیات دوران کودکی ما بیرون میاد. اینو میگه دکتر روانکاوی. و نتیجتاً برای عبور از بحران و مدیریتش ما نیازمند درمان چی هستیم؟ فردی دراز مدت. یعنی از این نتیجه مشخصی میگیره، میگه که از جایی که واکنش شما به بحران از دوران کودکی ما سرچشمه میگیره، اگر میخواید آثار بحران رو از بین ببرید در روانکاوی روان درمانی، باید بری چیکار کنید؟ این درمانی باید فردی باشه و نه گروهی و بعد دراز مدت. یک پروسه درمانی که طی این درمان در واقع فرد به جا به بحران جاری در واقع میشه گفت در پرتو آسیب‌ها و تحقیرهای دوران کودکی نگاه میکنه، و اون وقت میفهمه بحران چه ذریعی بهش باستا. این یک دیدگاه. یک دیدگاه هست که معروف شد بخواهی دیدگاه PTSD که ما صحبت کردیم بارها در موضعش. خود نگاه به بحران و آسیب روحی از منظر PTSD اینه که میگه بحران نتیجه ضربه روحی فوری و ناگهانی است. از بیرون به فرد وارد میشه، یعنی به بحران به صورت یک تراما نگاه میکنه و بهش آسیب میرسونه. بدن چه پروسه دوران کودکی فرد اینجا از اهمیت کمتری برخوردار میشه. بدن چه توجه اصلی به این نکته معطوفه که تا حد امکان میباید از ضربه‌های روحی پرهیز کرد، نباید به هر ترتیب گذاشت که ضربه‌های روحی وارد شه. و هرگاه که اتفاق میفته خب میباید در اولین فرصت هم به ترمیمشون پرداخت، نباید بذاریم مدت زمانی بگذره که اون وقت شما این بحران رو آثارش بپذیری، هرچه زودتر باید ترمیم کرد آثار بحران رو. و برای رسیدن به این هدف هم میگن که خب باید نهادهای اجتماعی گسترده‌ای به وجود بیاد که به آسیب دیده ها و اونایی که در معرض بحران هستن کمک بشه. اون وقت منتها در رفتارشناسی که تو را اگه شما سوال بکنید خب برای درمان این افراد چه نوع درمانی در PTSD در خود روانشناسی روانکاوی پیشنهاد بکنید، اینا درمان مبتنی بر شناخت اون خرد و رفتارگرایی نوع کوگنیتیو رو پیشنهاد میکنه. یعنی که باید رفت سراغ فکر انسان، رفت سراغ احساساتش و رفتارش و سعی کرد در واقع تدریس کرد بحران رو به فرد، اینو براش توضیح داد بحران رو، بحران چی هست، چگونه عمل بکنه و با استفاده از ابزارهای درونی خود فرد که همانا فکرش هست، هوشمندی انسان هست، خردمندیش هست، بحران رو براش شناسایی کرد به طور واقعی به اون که اغراق بکنه. یعنی هر بحران اگزامن یک فاجعه جبران ناپذیر نیست و بعد از اون با استفاده از مجموع ابزارهای داخلی فرد، توانایی ها و استعدادهاش، اینو از بحران عبور داد. و بالاخره درک آخر و نهایی از بحران درک تفتیش ناسل، درک در واقع اصالت وجود یا اگزیستانسیالیستی هست. یکی هم یک نظرگاه است که میگه بحران ها در جوهر و ذات زندگی نهفته هستن، بحران ها چیزی بیرون نیستن، بحران ها باید از زندگی باشن و به زندگی تعلق دارن. در واقع در بحران زیستن میگن که مشکل استثنایی سخت طاقت فرسا اما بخشی از زندگی. و در اینکه مطابق این دیدگاه اونهایی که در زندگی با بحران ها مواجه نشدن، اینا فاقد ابعاد و معیار سنجش هستن. میگن که بحران لازمه تا ما خطکش پیدا کنیم، معیار سنجش پیدا کنیم، قطب نما پیدا کنیم، بتونیم جذبات با حوادث زندگی در آینده یک مبنای حرکت داشته باشه، سابقه ذهنی کافی و تجربه روحی داشته باشه. و میگه که موانع زندگی دیر یا زود بروز میکنه، در میشه درست آموزی های قبلی برای مدیریت این سختی ها در واقع بعد مبنای تجربه گذاشته خواهد به اهمیت بسیار هست و میباید که در واقع ما بحران از بحران عبور کرده باشیم تا آب دیده بشیم، مجرد بشیم و بتونیم که مجموع مشکلات زندگی درست برخورد کنیم.